العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تنبیه دوم که نگاه فقهی به دوران امر بین متباینین داره. این تنبیه رو بعضی از اصولیین مثل مرحوم شیخ در مباحث قطع در ضمن بحث علم اجمالی متعرضند. جمعی از اصولیین در مبحث اصالت الاشتغال و دوران امر بین متباینین متعرض شدند. خلاصه این تنبیه این است که در دوران امر بین متباینین گاهی شبهه و تردید از جهت مکلف به و متعلق تکلیف است. نمیدونه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، و گاهی تردید و علم اجمالی و دوران به سبب تردد در خود مکلف است که امر مکلف یتردد بین الامرین. لذا یک علم اجمالی درست میشه، علم اجمالی منجز و یجب الاحتیاط. تردد در مکلف تطبیق میشه بر مسئله خنسا. شخص خنسا علم اجمالی داره یا واقعا مذکر است و تکالیف مذکر رو داره، و یا مؤنث است و تکالیف مؤنث رو داره. خب این علم اجمالی چطور حادث میشه؟ توضیحش این است که من جانب میدانیم خداوند دو طبیعت رو در عالم ثبوت بیشتر خلق نکرده و تکالیف یتعلق به این دو طبیعت، که یکی خصوصیت ذکوریت داره و یک طبیعت خصوصیت انوثیت داره. ما در عالم ثبوت طبیعت جامع بین الخصوصیتین که لهو تکالیف خاص نداره. حالا اینا توضیحاتش الان دیگه خیلی نیست، ولو بعضی از اهل سنت، بعضی از علمای شیعه تا میگن چه ایبی داره ما طبیعت ثالث هم داشته باشیم؟ مثلا خدا سه تا طبیعت خلق کرد. خب در جای خودش با روایات و آیات اثبات میشه که این چنین نیست. سوره قیامت ایحسب الانسان ان یترک الصدا الم یک نطفة من منی یمنا ثم کان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. یا در سوره شورا آیه 49 لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا. از این گونه آیات و روایات یتزح که در طبیعت و عالم ثبوت ذات مقدس خلق دو طبیعت رو، و اگر شخصی خونسا هست و علائم دو جنسیت رو با خودش به همراه داره، در عالم اثبات این فرد مشکله داره، لذا یعلم و اجمالاً که در عالم ثبوت یا مذکر است و یا مؤنث است. البته توجه دارید که خونسا غیر از ترانس ها هستند. بحث ترانس ها اون اختلال در تشخیص هویت جنسی غیر از خونسا است، او یه بحث پردامنه دیگری است. نظر وضعیت دستگاه تناسلی داخلی خارجی، وضعیت کروموزوم ها، اینا در ترانس ها مرد بودن یا زن بودنشون مسلمه، مشکلات روانی است. مردی از نظر علائم همه علائم مردی رو داره، ولی خودشو زن میداند و همه تمایلات زنانه رو داره، و یا برعکس زنی است همه خصوصیات زنانه رو داره ولی از نظر تمایلات خودشو مرد میداند. باز اینم غیر از مواردی است که گاهی بچه‌ها از نظر روحی یه تمایلاتی، اون چیز دیگه یه باز نظره روانشناسی، بچه ها نظره روحی تا کوچکن اگه دختر یک خصوصیات مردانه از خودش بروز میده، باز اون حمله به ترانس نباید بشه، اون چیز دیگر است. بحث ترانس ها و این اختلال در تشخیص هویت، اون باز بحث آخر غیر از خونسا، اونو باید در جای خودش بحث کرد. فعلا بحث خونسا یعنی کسی که علائم ظاهری ذکوریت و انوثیت هر دو داره، این رو باید چیکار کرد؟ و همینجا این آیات رو ببینید، گاهی گفته میشه آقا ما آیات الاحکام 500 تا داریم، اصلا این تعداد و شماره درست نیست. بسیاری از آیات هستن یستفاد و من و حکم شرعی و در این شماره ها در تعداد آیات الاحکام نیامده، از جمله همین آیاتی که اشاره کردیم که اینا یک نکته ازش استفاده میشه که ما طبیعت ثالثه نداریم و این بالاخره خودش آثار شرعی و آثار فقهی فراوان داره. حالا دقت کنید، پس بنابراین خونسا با توجه به این که میدانه در طبیعت دو طبیعت داریم، که یکی خصوصیت ذکوریت داره و دیگری خصوصیت انوثیت داره، و خنسا شک داره کدام یکی از این دوتاست. من جانب آخر میدانیم که انسانها یه سری تکالیف مشترک دارن که هیچ ارتباطی به این خصوصیت طبیعیشون نداره. مالکیت ها، جواز مبادلات، نمیدونم خمس، نمیدونم زکات و امثال اینها، این خصوصیت ذکوریت و انوثیت دخالت نداره. لکن برخی از احکام داریم که مسلم خصوصیت ذکوریت و انوثیت در این احکام دخیله، مثل برخی از احکام حج، مرد در حالت احرام حق نداره سرش بپوشونه، زن سرش باید بپوشانه حق نداره صورتش رو بپوشانه، به سایر احکامی که هست. زن در نمیدونم وقوف یا در بیتوته در منا یا در رفتن از منا برای رمی جمرات بعضی از احکام خاصه داره که مرد اون احکام خاصه رو نداره. یا در مثل نکاح یا در مثل مواریث یا احکام الصلات خصوصیت طبیعی ذکوریت و انوثیت دخالت داره. خب خنسا علم اجمالی داره، یا زن است یا مرد است، نسبت به تکالیف خاص که خصوصیت ذکوریت دخیله، یا تکالیف خاصی که خصوصیت انوثیت دخیله، چه باید بکنه؟ باز در پرانتز عرض کنیم گاهی عواملی باعث میشه این علم اجمالی منحل بشه، چنانچه اگه دوران امر بین متباینین در مکلف و بهبود، گاهی عواملی باعث میشد علم اجمالی منحل بشه. اینجام که تردید در خود مکلف، گاهی یک عواملی باعث میشه علم اجمالی منحل بشه، حالا وجدانن یا تعبدن، باز اونو از محل بحث ما خارجه. مثلا برخی از روایات معتبر علائمی رو برای انحلال این علم اجمالی شمردن، که باز الان جای بحثش نیست، اونا جای خودش در فقه باید بررسی بشه. مثلا کتاب المیراث باب یک از ابواب میراث خنسا رو ببینید. سأل عن مولود ولد له قبل و ذکر کیف یره، قال ان کان یبول من ذکر فله میراث الذکر. خب اینا علائمی ذکر شده، اونا باید جای خودش بررسی بشه. اگه این علائم بود علم اجمالی منحل میشه، میفهمه که او طبیعت ذکوریت داره و یا طبیعت مثلا انوثیت داره. یا فرض کنید بحثی امروز مطرح است که در فقه باید بررسی بشه، آیا از طریق اندام تناسلی داخلی میشه تشخیص داد خونسا مرد یا زن است یا نه؟ یا در بحث اوژنیک از راه مطالعه کروموزوم ها و بررسی اونها آیا میشه خونسا طبیعتش رو تشخیص هویت کرد که مرد است یا زن است؟ بالاخره اگر از طرق تشخیص معتبر وجدانن یا تعبدن علم تفصیلی پیدا کرد به واقع احد و طبیعتین، خب علم اجمالی منحل، روشن همون خصوصیات ذکوریت و تکالیف خاصه او رو یا خصوصیات انوثیت و تکالیف خاصه او رو انجام میده. لکن اگر بالاخره تشخیص نداد، اینجا یک علم اجمالی است و دوران امر بین متباینین است. خب اینجا در مسئله خنسا با عدم انحلال علم اجمالی هیچ نکته خاص اصولی نیست جز تطبیق قواعد علم اجمالی که تا آنجا که احتیاط ممکن است قصر و حرج پیش نمیاد برش احتیاط کن. اگر احتیاط از عناوین مانعه رو به همراه داره مثل قصر و حرج و امثال اینها، اکتفا کنه به بعض المحتملات و این اختیار بعض المحتملات بگه مذکرم وظیفه مذکر رو انجام بده، بگه مؤنثم وظیفه مؤنث رو انجام بده، آیا تخییرش بدویست یا تخییرش استمراریست؟ اینا همه همون مباحثی است که در علم اصول مطرحه. لذا خلاصه عرضمون این است که این تنبیه دوم هم که وظیفه خنسا به خاطر این که علم اجمالی داره، اما طبیعت ذکوریت داره و اما انوثیت، نکته خاص اصولی نداره، یه مبحث فقهی است و تطبیق قواعد اصولی برش باید انجام بشه. دیگه حالا وارد تفصیلات نمیشیم، بودن فقه باید بررسی بشه. با ذکر این نکته تنبیهات مباحث اصالت الاشتغال و دوران امر بین متباینین تمام میشه ما این تنبیهات رو تحت عنوان هفت تنبیه اشاره کردیم که دو تنبیهش فقهیست و پنج تنبیه اصولیش هم ترکیبی از تنبیهات مختلف بود که اگه کسی بخواد تجزیه کنه اینها رو، این پنج تنبیه شاید خودش تبدیل به 12 تنبیه بشه. هازا تمام الکلام در مبحث علم اجمالی و دوران امر بین متباینه. مرحله دوم علم اجمالی دوران امر بین اقل و اکثر است که این مبحث برای توضیح محل نزاع و ورود به این مبحث 5-6 نکته رو باید متعرض بشیم و وارد بحثش بشیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. خودتون به شما تا عشق و حرج رو استثناء کردید، ولی بعض از آقا میاد باید احتیاط کنید، اینا بعدن بمیرن، یعنی الان خونساها حالا من بعدن بمیرن که هر کاری تو بیرون که میتونم بیان باید اعمال مردانه و زنانه رو احتیاطات رو بکنن، ازدواج هم که نمیتونم بکنن. بعد الان شما ازدواج چی کار کنید؟
بدونید اینا هستم هاشون یه بنده خدایی
مشکل رو پزشکی مطلبه هم هست خیلی هم مشکل بحث تغییر جنسیت کتاب نشته کارم کرده ارتباط هم داشته با اینا میگه هم ترانس ما تو کشور خیلی داریم که اینا متاسفانه بعضا اصلا امیال جنسیشون خیلی شدیدتر است
سکسیسوالیسم ها
اونساها هم ایشون میگه که بعضا مسائل جنسیشون خیلی یعنی حتی بعضا شده ازدواج کردن تامین نتونسته بکنه طرف مقابل اینا رو. بعد ما زمین میگیم که احتیاط ازدواج که نکنه هیچی تمام شد.
نه همه اینها قواعد قصر و حرج به نظر ما در بسیار از این موارد کارسازه. آره حالا این باید خیلی جزئیات داره، واقعا باید بحث کرد. ما تشخیص یعنی طرق تشخیص جدید رو به نظر ما قبول میکنیم که این طرق خیلی راهگشا هستش، این طرق خیلی راهگشا هست و طرق متنوعی هم هست. آیا با شمردن کروموزوم های داخلی با توجه به اون 46 کروموزومی که در این زمین دخیله، آیا اون میتواند وضعیت رو روشن کنه؟ به نظر ما خود این راه ها موجب وسوق میشه و عملا کار رو یک طرفه میکنه در خیلی از موارد. موارد این که دیگه میماند و بالاخره قابل رفع شدن نیست که به نظر ما خیلی کمه. این نکته مهمه. این خیلی کمه دیگه. یعنی با توجه به این نکات علمی موجود این باید بحث بشه که آیا چطور این انظار پزشکی موجود میتونه این مسئله رو یعنی مورد اعتماد میشه و میتونه. او بحث وسوقه، او باید با یک قرائنی و توضیحاتی بحث میشه. موارد اندکی هم که میمانه درسته، دوران بین متباینین علم اجمالی نهایت تردد در مکلفه، نه مکلف و به که سبب تردد در مکلفه و هم میشه اون وقت دیگه اونم قبوله. وقت این موارد هم به نظر ما مثل عسر و حرج و اینها در خیلی از جاهاش کارساز خواهد بود.
پای من سه ساله رو یه طبیعت رو بگیره و تا آخر به اون بده.
خب ببینید این یه طبیعت رو بگیره تا آخر با اون برود، یک طبیعت رو بگیرد به چه جهت؟ این اخذ یک طبیعت
خب
اگر خب حالا ادله عسر و حرج که حاکم شد، ادله عسر و حرج غایت و مایغال تخییره. بعد باید بحث کنیم تخییر بدلیه یا استمراریه. اگر کسی در جای دیگه میگه ایشون، باید ببینم مبناش در جای دیگه تخییر بدبیره یا استمراریه. اگه در جای دیگه مبناش تخییر استمراریه، عرض کنم که اینجا برای چی میگه تخییر بدویه؟ یعنی یک بار یه طبیعت رو بگیره بره؟ این استثناست. اینا دیگه عرض کردم اینا ما تطبیقات اصولی رو بحث کرد و در جای خودش، یعنی یک بحث فقهی است که باید با تطبیقات اصولی پیش رفت. آیا ایشون همه جا میگه تخییر استمراریه، همه جا میگه تخییر بدویه؟ لذا اینجا میگه تخییر بدویه، باید همون در بادی امر مخیره، مثل که اونجا در بادی امر مخیره احد الطرفین رو بگه این طرف نجسه و طبق او مشی کنه، اینجا بگه مذکر است طبق او مشی کنه. در جای دیگه ایشون چی میگه؟ اگه در جای دیگه میگه تخییر استمراریه، اینجا چرا میگه تخییر بدویه؟ اینا بحثایی است که دیگه باید قواعد اصولی رو برش تطبیق داد. یه بحث فقهی است، بله، یه بحث شبه تابستونی هم میشه، شاید 30-40 جلسه 40-50 جلسه بلکه وقت بگیره. مثلا عمده به نظر من طرق جدیده که آیا از این طرق ما به چه دلیل، حدیث معتبر میگه اذا بال من موضع الذکر فهو مذکر. خب عملا جمله شرطیه مفهومش میگه اذا بال من موضع المؤنث فهو مؤنث، اینا خیلی خوب. اما این مواردی که طب جدید میگه از اندام داخلی بفهمیم، حتی از اندام خارجی بعضی از خصوصیات رو بفهمیم چجوری است، وقت اینا آیا معتبره، معتبر نیست، به چه دلیل معتبره، اینا یک مقدار بحث چیز داره. یا الله.